بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، ولعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در استدلال به روایت عروه بارقیه. کلام شیخ رو بیان کردیم و عرض کردیم یک اشکال که به ذهن ما میاد این است که در این مورد عروه علم به رضایت تقدیری رسول خدا داشته، یعنی علم داشته به این که بعد از این که رسول خدا اطلاع پیدا بکنن رضایت میدن. در نتیجه این غیر از اون موردی است که قبلا شیخ فرمود از فضولی بودن خارج میشه. خروج معامله از فضولی در صورتی است که در حین معامله رضایت فعلی موجود باشه. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون میخوان بفرمایند که رضایت فعلی در حین معامله موجود بوده. میفرمایند این دعایی که رسول خدا صلوات الله علیه فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، این دعا دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال بگیم این دعا کاشف از این است که معامله قبلا به نحو تام و تمام واقع شده و رسول خدا دارن دعا میکنن براش. خب اگر این رو بگیم معناش این است که در حین معامله رضایت فعلی رسول خدا موجود بوده. اما احتمال دوم این است که بگیم این بارک الله خودش به منزلت الاجازه و رضایت و رضاست، یعنی بگیم همین که پیامبر میفرماید بارک الله داره امضا میکنه، داره رضایت میدهد به این معامله. نه این که بگیم این بارک الله کاشف از تمامیت معامله باشه. بعد خود ایشون میفرمان بالاخره در این بارک الله دو احتمال وجود داره و این احتمال، یعنی احتمال اول که ما بیاییم بگیم این کاشف از این است که معامله قبلا تام بوده، کاشف از این است که در حین معامله رضایت فعلی از رسول خدا بوده، این اظهره. یعنی رسول خدا بعد که قضیه رو شنیدن فقط دعایی فرمودن، به عبارت دیگر تو هیچ کجای این روایت نداره که عروه اول بفرمان شما این رو اجازه میدی اجازه نمیدی، این حرفا نبوده. رسول خدا هم نفرمود من اجازه میدم بعد دعا بکنه. رسول خدا بلافاصله دعا کردن. این دعا کشف از این میکنه که رضایت فعلی در حین معامله بوده و در نتیجه این معامله از فضولیت خارجه. به عبارت اخرى در مقابل اون اشکالی که ما در جلسه گذشته بر شیخ کردیم که اشکال این است که عروه علم به رضایت داشته، اونم رضایت تقدیری، یعنی علا فرض این که رسول خدا اطلاع پیدا کند اجازه میده، و بعد به شیخ گفتیم این که مخرج از فضولیت نیست. اون چه که مخرج از فضولیت رضایت فعلی در حین معامله است. اون وقت اینم عرض بکنیم این رضایت فعلی لازم نیست که خود عروه علم به اونم داشته باشه، میخواد علم داشته باشه، میخواد نداشته باشه، اگر در حین معامله رضایت فعلی باشه، معامله از فضولی بودن خارج میشه. آیا این بیان مرحوم اصفهانی درسته یا نه؟ که اصفهانی تقریبا در تأیید شیخ این مطلب میفرماید چون این بارک الله ظهور در این داره که دعاست فقط به عنوان متمم برای معامله نیست، پس عرض میکنم که معامله قبلا تمام بوده، یعنی رضایت فعلی در این معامله بوده. به نظر ما این فرمایش اصفهانی تمام نیست. ببینید، برای اینکه وقتی عروه آمد به رسول خدا قضیه را عرض کرد، رسول خدا ازش سوال کردند. خب عروه آمد عرض کرد این دینار شما، اینم شات شما. رسول خدا سوال کردند که کیف صنعت، چجوری این کار کردی تو؟ یعنی این معناش هست که رسول خدا اطلاع نداشتن. اون جلسه هم عرض کردیم علم رسول خدا و ائمه اذا شاءوا ان یعلموا علموا، اینطور نیست که حالا همیشه با علم غیب ارتباط داشته باشن، نه، اینجا به صورت عادی بوده. به صورت عادی رسول خدا سوال کردن چه کار کردی تو؟ عرض کرد من این کارو کردم. پس معلوم میشه رسول خدا اطلاع نداشته. اگر اطلاع نداشته چگونه رضایت فعلی به این معامله فضولی دوم، یعنی به این فروش، این بیع حاصل بوده؟ ما نمیتونیم این رو در اینجا بپذیریم. این بیان اصفهانی ملاحظه فرمودید اشکالش همین است که تا اینجا گفتیم. شیخ تا اینجا چهار احتمال در روایت داد. یک احتمال رو فرمود از هر این چهار احتماله، و بر اساس اون احتمال فرمود بگیم این معامله دوم این فضولی نیست و خارج از فضولیته، که اشکالش رو ما بیان کردیم. اشکال دومی رو مرحوم سید بر شیخ داره، که در اون جلسه بعضی از آقایون در ذهنم این اشکال رو داشتن. مرحوم شیخ عرض کردین از این روایت عروه دو تا استفاده میخواد بکنه. یکی بگه این معامله دوم فضولی نیست. دو بگوید و بفرماید در معاتات مطلق مرازات و وصول و کل این من العوض الال آخر کافیه، و اخذ و اعطا به عنوان انشاء لازم نیست. شیخ فرمودن ظاهرا این معامله دوم معاطاتی بوده. مرحوم سید همینجا میفرماید از کجای این روایت مرحوم شیخ استفاده کردن که این معامله به نحو معاطات بوده. سید این اشکال رو داره. مرحوم اصفهانی در حاشیه میفرماید از همین بارک الله فی صفقت یمینه. می‌فرماید ما وقتی کلمه صفقت الیمین را استعمال و موارد استعمالش رو بررسی بکنیم، صفقت الیمین، صفقت الید، کجا عرب استعمال می‌کنه؟ اونجایی که به ضرب احد الیدین علن اخرى. وقتی عرب می‌خواد معامله رو تمام بکنه، یک دست رو به دست دیگری که بزنه میگن تمام شد معامله. به ضرب احد الیدین علی الاخرى، به عبارت اخرى مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید این تبریک بارک الله گفتن رسول خدا این نسبت به بیع حاصل من الاخذ والعطاس، یعنی اون بیعی که تو یه گوسفند رو دادی یه دینار رو گرفتی، این رو رسول خدا دارن به قرب تبریک میگن بارک الله فی صفقت یمینه. اینجا بین اون عروه و مشتری یک بیعی که ناشی از لفظ باشه نیست. نمیخواد رسول خدا بگه این ایجاب و قبولی که تو گفتی این ایجاب و قبول مبارک باشه، نه، همین بیع حاصل از عقد و عطاست. خب عرض میکنم که این فرمایش مرحوم اصفهانی نمیتونه به نظر ما دفاع از شیخ باشه، برای اینکه صفقت الیمین رو یک استعمالی است، هم در عقد لفظی میارن، حالا باید از قارونی که با لسان عرب وارد هستن ببینید، صفقت الیمین کنایه از معامله است، معامله چه به لفظ چه به دست. حتی در معامله‌ای که به صورت عقدی و لفظیه باز بعد از او یه دستی به دست هم میزنن. یعنی به مرحوم اصفهانی عرض میکنیم از کجا شما استفاده کردین که در مورد این معامله عروه این صفق الیمین محقق معامله بوده؟ شاید عقد لفظی رو خوندن بعد افعق، معمولا این چنینه. الان هم در بین خود ماها، شاید در بین همه اوغلا، وقتی معامله رسمی منعقد می شود یا دست به دست هم میدن یا دست به دست میزنن، این اشته متعارفیه. از کجا شما استفاده فرمودید که اینجا زدن دست به دست خودش موجد معامله و محقق معامله است؟ لذا هم با مرحوم سیده. اساساً به شیخ ما این اشکال دوم رو هم داریم به تبع مرحوم سید، که شما از کجای این روایت استفاده کردید که اینجا مسئله معاتات در کاره؟ بله، اصلا برای اینکه محکمتر بکنن، حالا نه برای لزوم شرعی، عرف و اوغلا الان می نویسن کافه اسقاط کافه خیارا، که میشه لزوم چی؟ خیار مجلس هست، یعنی الان هم میگن تمام خیارات الان که در تمام معاملات همینطوره، اسقاط کافه خیارات، حتی خیار قبل، هر مقدارم این فاحش باشه، اینا رو همه بیاد گرفتن دیگه، می نویسن، اما بعد دوباره دستی هم به دست هم میدن. یعنی این هم مثل متعارفه که دیگه این معامل درسته، گاهی اوقاتم برای اینکه دیگه این لزوم نهایی نهایی شده، اینم خودش یک جهت و یک اشکالی که اینجا وجود داره. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که مرباز اشکال سوم مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف داره. ایشون میفرماد ما قبول داریم روایت در مورد معاتاته، یعنی این بیعی که عروه انجام داده به نحو معاتاته، اما این تعمیمی که شیخ از این روایت عروه استفاده کردن، این تعمیم از این روایت استفاده نمیشه. ببینید مرحوم شیخ میفرمایند که ما قبلا در بحث معاتات گفتیم اعطاء من الجانبین یک فرض در معاتات، اعطاء من جانب واحد فرض دوم و صورت دوم در معاتات. فرمودن یه جایی داریم در معاتات اخذ و اعطاء از هیچ کدام یک از دو طرف معامله نیست، فقط دو طرف معامله رضایت دارن، مرازات یک، و عوضین هر کدام به دیگری میرسه. روی حیوان این عوض گذاشته شده این ایوان برده این عوض باشه داخل منزل مشتری و بالعکس. شیخ اونجا فرمود اینم معاطاته. اون وقت میخوان برای این تعمیم و عمومیت در معاطات از همین روایت عروه استفاده کنن. مرحوم اصفهانی میفرماد این دیگه از روایت عروه استفاده نمیشه، ما از روایت عروه استفاده میکنیم که یکی دستش رو به دیگری زده. و در نتیجه این تصفیق احدل یدین علی الاخرى این معناش همون اخذ و اعطائه به عنوان ایجاب و قبول. این دستشو به عنوان ایجاب زده، اونم دستشو به عنوان قبول زده، یه خودش محققه برای معامله است. این اخذ و اعطا در اینجا وجود داره به عنوان ایجاب القبول، ایجاب البیع و قبول البیع. عبارتی که مرحوم اصفهانی داره اینه، خوب عبارت رو دقت کنید، فر روایه و ان استفید من هل معاطا. تا اینجا از سید جدا میشه، سید فرمود روایت دلالت بر معاطا نداره، ما حرف سید رو قبول کردیم. اصفهانی فرمود نه، از روایت اصل معاطا استفاده میشه. الا ان موردها المعاطات الحقیقیت المتقومه، موردش معاطات حقیقی متقومه بالاخذ والعطاء به عنوان ایجاب البیع و قبوله. یعنی این اخذ یا عطا یکیش ایجاب یکیش قبول. فان الظاهر من تبریکی علی صفقت یمینه انما هو تبریک علی المعاملت صادرمن، تبریک بر اون معامله است، لا علی کونه آلتن فی ایصال ما رضیه به وصوله الی الغیر. نه اینکه عروه، چون شیخ آخر الامر فرمود نتیجه میگیریم عروه آلتن فی ایصال بوده، پیامبر رضایت داشتن، مشتری هم رضایت داشته، عروه آلت در ایصال بوده فقط. اصفهانی فرمود اینو نمیشه استفاده کرد، عروه فقط آلت در ایصال نبوده، عروه خودش در اینجا معامله رو محقق کرده. به نحو معاطات ضرب و یعنی اخذ و عطا در اینجا بوده. خب این اشکال مرحوم اصفهانی هم از اون چی که ما در مطلب قبل گفتیم جوابش روشنه. ما گفتیم مثلا اینجا صفقت الیمین اولا دلالت بر معاطات نداره، بارک الله فی صفقت یمینه، این دلالتی بر مسئله معاطات نداره در اینجا. حالا بر فرض این که علا فرض این که ما قبول بکنیم اینجا معاطات هست، این که مرحوم اصفهانی فرمود این معاطا، این ضربی که در اینجا ضرب و اهدل یدین علی الاخرى، یکیش به عنوان ایجابه دیگریش هم به عنوان قبوله، این رو دیگه باید بپذیریم، این رو دیگه چاره ای ازش نیست. یعنی ما فقط اشکالی که داریم است که اصل این که این دلالت بر معاطا داشته باشه قبول نداریم. اگر پذیرفتیم این روایت دلالت بر معاطات داره، و این اشکال مرحوم اصفهانی وارده که این تعمیم رو از روایت هرگز نمیتونیم استفاده کنیم. بخواییم از روایت استفاده کنیم عروه آلت در ایصال بوده اما معامله حقیقی بین رسول خدا و بین اون مشتری بوده، چنین چیزی نمیشه استفاده کرد. پس این اشکال اصفهانی وارده. خب چرا اگه دست به عنوان ایجاب باشه؟ خب فعله دیگه، این لفظ نیست دیگه، فعله، این رو به عنوان ایجاب، اون رو به عنوان قبول. ها نکته این که اجزه فرمایید من نه حالا اجزه فرمایید یه چیزی که در ذهنم بود هرچی فکر کردم یادم نمید الان یادم افتاد. ببینید در این حال یه اشکالی بر مرحوم اصفهانی اینجا وارده، یعنی اگر ما بپذیریم روایت هم دلالت بر معاتات داره، معاتات حقیقی اونجاییست که خود اعطاء المبیع به عنوان الایجاب باشه. یه مخاطب دیگه شما؟
بله.
عقص به عنوان القبول باشه، ضرب و اهدل یدین علی الاخرا که این به عنوان الایجاب و القبول نمیتونه مطرح باشه. این هم یک اشکالیست بر مرحوم محقق اصفهانی. اشکال چهارم در اینجا اشکالیست که در کلمات ایروانی آمده، مرحوم آقای خویی هم بعضی دیگر هم آوردن، و اون اشکال اینه. بالاخره این روایت احتمالات متعدد درش هست. حالا که احتمالات متعدد هست، قابلیت برای استدلال نداره. تعبیری که ایروانی داره، ایروانی میگه لشتباه ها و احتمال معزونی، حالا یه اونم اضافه میکنه، احتمال معزونیت العربه فی امر المعاملات. حالا اشکال هست که این احتمالات متعدد درش هست. چیزی که احتمالات متعدد درش هست قابلیت برای استدلال نداره. و این تعبیر رو آقای خویی اضافه کردن، بگیم قضیتون شخصیتون واقعتون فی مورد خاص. روایت یه قضیه شخصیه است و در مورد خاصه. بعد میگم ولم یعلم جهتها، ما نمیدونیم جهتش چیه. فلا یمکن الاستدلال بها علی صحت بیع الفضولی و ان اثر علیه جمع من الفقها. ببینید همینجا یک نکته اجتهادی خیلی مهم مطرح آقایون دقت بکنن. روایاتی که به عنوان قضیه خارجیه یا قضا یا شخصیه فی مورد خاص، اینا قابلیت برای استنباط و استدلال نداره. اگر اومدیم گفتیم حالا این یه قضیه شخصیه در یه مورد خاصی بوده، این نمیشه برای فقیه قابل استدلال باشه در هیچ جهتی. روایاتی رو ما در فقه میتونیم بهش استدلال بکنیم که قضایای شخصیه فی مورد خاص نباشه. ببینید یه وقتی یه آقای در همین حوزه علمیه قم آمد در دارالشفا صحبت کرد و حمله کرد به فقها که فقها چرا در فقه به نهج البلاغه استدلال نمی کنن. و یکی از ایراداتی که وارد کرد این بود، من همون موقع جوابیه رو نوشتم در این روزنامه افق حوزه چاپ شد، نکات مختلفی رو اونجا ذکر کردم. یکی از نکاتش همینه، بعضی از عباراتی که در نهج البلاغه وجود داره اینا در مورد خاصه، در قضایای خاصه. چیزی که در مورد خاص یا در قضایای خاصه است این قابلیت استدلال نداره. مثلا در یه جایی ما میبینیم در یه جنگی، خوب اینو دقت کنید، در یه جنگی رسول خدا صلوات الله علیه دستور به احراق اشجار داده. حالا یا در جنگ خیبر بوده یا کجا بوده، دستور دادن که اشجار رو آتیش بزنید. خب حالا فقیه بیاد بگه که یجوز و احراق الاشجار مثلا فی الحرب، نمیشه اینو گفت. این یه قضیه خاصه در یه جنگ خاص در یه مورد خاص بوده، رسول خدا این کار رو انجام دادن. ما اگر بخوایم برای روایتی به عنوان مستند فقهی قرار بدیم و استدلال بکنیم، باید یقین داشته باشیم قضیتون خاصه در میان نیست. اگر احتمالش هم دادیم که این قضیتون خاصه است، این دیگه قابلیت استدلال نداره. چی فرمودی؟
از این اعتقادات بگه خارج قضیه
شخصی اگر باشه. بله بله، ببینید همین باید ولذا گاهی اوقات در همون جا من در همون جوابیه هم آوردم، در روایت وقتی یه سائلی از امام سوال میکنه، امام باید در مقام بیان حکم کلی باشه. ولذا ببینید چرا به قضایای امیرالمومنین علیه السلام در باب قضاوت نمیشه استدلال کرد؟ چون همش مورد خاص بوده. اصلا علتش اینه، فرض کنه در مورد بچه بین دو تا زن اختلاف میشه، این میگه این، زن میگه من مادرشم، اون میگه من مادرشم، حضرت فرمود دو نیم میکنی. خب این پیداز قضیه شخصیت. حالا ایش قاضی در زمان ما الان نمیتونه بیاد که من این کار انجام میخوام بدم. اصلا بسیاری از قضایای قضاوت امیرالمومنین تحت همین عنوان رو داره. باید امام معصوم علیه السلام جوابی که میده در مقام بیان حکم کلی باشه. چی فرمید؟ احتمال میدی؟ با احتمال میشه بعد. چرا؟ چرا؟ همین عرض میکنم، همینه دیگه. ما میخوایم، اگر ببینید، ما اگر میخوایم استدلال کنیم باید احراز کنیم در مقام بیان حکم کلیه. ببینید، ما ممکنه این رو فرمای شما رو قبول کنیم، اصل اولی نسی در مقام بیان حکم کلی باشه، اما در بعضی موارد قرائنی وجود داره که احتمال قضیتون خاصه رو تقویت میکنه. شاید اینجا همینطور باشه. بله؟ شاید بر همین شاید لعل نه ببینید. حالا اول مرحوم آقای خویی نمیگه اینجا ما احتمال داریم قضیتون شخصیه باشه، میفرماد انما صدر من عروه قضیتون، از طبق تحقیقات نه کلام خودشونم، قضیتون شخصیتون واقعا فی مورد خاص لم یعلم جهتون. حالا ما داریم خودمون، ببینید من چون میخوام بعضی از نکات اجتهادی رو گاهی اوقات بگم، ببینید از نکات مهمه، این خیلی نکته مهمه در مباحث اجتهادی و به عنوان حالا عرض می شود که نکات اجتهادی یا مبادی اجتهاد، هر چی میخواد اسمشو بگذاریم، فلسفه اجتهاد، هر چی میخواد درش، چون این باید جای جمع بشه. این نکاتی که ما داریم بگیم گاهی اوقات نه در فقه مطرح میشه نه در اصول، به عنوان مسئله فقهیه نیست، به عنوان مسئله اصولی هم نیست، اما مجتهد باید اینا رو مبنا داشته باشه. ببینید ما ممکنه بپذیریم چون ائمه معصومین مبین شرعن، ظهور در این داره که در مقام بیان حکم کلی هست، الا اینکه یه قرینه خاصه باشه که بخوان یک واقعه خاصه ای رو نظر داشته باشن، این رو بگیم. نه در نتیجه آیا اگه در یه جا ما احتمال دادیم که در قضیه خاصه است، یه قرینه ای هم براش پیدا کردیم، البته این قرینه نه این که حالا بگیم این رو 100% معین میکنه به عنوان قضیتون خاصه، این جواز اینطور نیست که بگیم آقا حالا چون شک کردیم قضیتون خواسته است، اصل اول این است که به عنوان حکم عام باشه، با این اصل بیاییم بگیم یه احتمال از بین میره. اگر یه همچین اصلی هم قبول بکنیم، این معناش این قالب موارد در مقام بیان حکم کلی هست، نمیتونیم به این اصل در مورد شک تمسک کنیم. اگر در یک جا ما احتمالی دادیم، این احتمال منشأ روشنی داشته باشه، نه مجرد احتمال صرف، یه منشأی هم داشته باشه، این جلوی استدلال به روایت میگیره. ما باید احراز کنیم که در مقام بیان حکم کلیه. علایاله در اینجا روی همین جهت عروه فقط وظیفه‌ش بوده بره این رو بده یه شانس بخره بیاره، رفته این رو دو تا شانس خریده، بعد یه شانسش دوباره به یه دینار فروخته، یه میشه احتمال این که قضیه خواسته باشه احتمال روشنی. این هم اشکال چهارم. اشکال پنجم که این در خیلی از کلمات آمده، اصلا ممکنه عروه وکیل تام الاختیار رسول خدا بوده و ظاهرش هم همینه که عروه وکالت تام الاختیاری داشته و در نتیجه دیگه روایت ربطی به مسئله فضولی نداره. حالا دو سه تا نکته دیگه هم اینجا باقی مونده که انشاءالله بعدا عرض کنم. و صلی الله علیه و سلم.